السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل و على اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. بحث امروز ما درباره قواعد عمل هست، عمل صالح. طبق وعده‌ای که در جلسه گذشته خدمت عزیزان دادیم، در جلسه قبل معلوم شد که در فرهنگ اسلامی و در سپهر معارف الهی عمل دارای جایگاه بسیار بالا و فرازمندی است. ادله رو از قرآن کریم و از روایات یادآوری کردیم و خلاصه مسئله این شد که انسان باید از تمام ظرفیت خودش، جسمی، روانی و روحی، برای عمل استفاده کنه و خوش به حال اون کسی که فراورده های وجودی او در نهایت عمل صالحه، اون هم فراوان متنوع در همه ساحت های زندگی. این دائم داره عمل صالح تولید میکنه، یعنی عمرش، وقتش، توانش، انرژیش، همه خلاصه صرف میشه برای اینکه عمل صالح به بار بنشینه. به عبارت دیگر میشه گفت که وجود انسان مؤمن در حقیقت به منزله همون شجره طیبه است که این شجره طیبه میوهش عمل صالحه. که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهینن به ازن ربها. این منتها یک درخت همیشه بهاریست، به قول خودمون، یعنی همیشه میوه میده، کلهینن، نه اینکه مثلا فقط در یک فصلی میوه بده بعد در یک فصل دیگه برگریزان بشه و مثلا در زمستان به خواب بره. نه نه، درخت پاکی که قرآن کریم مثال میزنه برای کلمه طیبه عبارت است از اون درختی که در فرض ما همیشه میوه میده. این هرچه شما ازش میوه بچینید میوه های تازه داره. وجود انسان مؤمن این گونه است. پس مثل همون درخت طیبه و شجره طیبه است که این دائم میوه میده و میوهش عمل صالحه در بخش های گوناگون زندگی. این رو از خدای متعال باید بخوایم. بحث جلسه گذشته ما به اینجا میخواست برسه که واقعا این رو از خدای متعال تمنا کنیم، توفیقش رو، و برنامه ریزی ما در زندگی به این سمت باشه. هیچ عاملی نباید انسان مؤمن رو در انجام عمل صالح خلاصه دل سرد کنه، باعث بشه که او کوتاهی کنه، در این زمینه بخواد کم بگذاره. هیچ عاملی، یادتون عرض کردیم، دیگران میخواد ببینن نبینن، قدر بدونن ندونن، پاداش بدن ندن، هیچ اهمیتی نداره برای انسان مؤمنی که متوجه شده که طرف او خداوند تبارک و تعالی است. پاداش از ناحیه خدای متعال بخواد، به این ترتیب محاسبه او چون با حضرت حق تبارک و تعالی است و به حساب حق تعالی میگذاره و چشمش به اجر کریم، اجر عظیم که از جانب خدای متعال وعده داده شده، اجر به غیر حساب، کلمات قرآنیه دیگه که وعده داده شده، چشم امیدش به اونه دیگه. بنابراین هیچ چیزی، دشواری مسیر، چالش ها، سختی ها، امتحاناتی که پیش میاد، هیچ کدوم انسان مؤمن رو از این مهم باز نمیداره که دائم در جریان عمل صالح باشه، دائم. حالا این خلاصه بحث جلسه گذشته ما بود که هم از آیاتی از قرآن کریم هم از روایات تقدیم شد. خب چون موضوع بحث ما عمل صالحه، طبق همین متن صحیفه مبارکه که حضرت فرمود و به عملی الى احسن الاعمال، حالا مسئله بعدی اینه که انسان مؤمن حالا علاوه بر این که دائم مشغول عمل صالحه، دائم در حال کیفیت بخشی به اعمال صالحش هم هست. یعنی هر عمل صالحی رو در ساحت عبادی، فردی، خدمت خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، در هر ساحتی که داره علمی داره عمل میکنه و عمل صالح انجام میده، یک اتفاق دیگه هم داره میفته در کنارش و اون عبارت است از این که انسان مؤمن دائم در حال کیفیت بخشی به عمل صالحش هست. این هم مسئله دومه. امروز ما میخواییم یه مقدار در این ساحت صحبت کنیم، قواعدی که به ما کمک میکنه که اعمال ما هم صالح بمونه، هم انشاءالله هر روز بهتر و بهتر بشه، همون به سوی احسن الاعمال در واقع حرکت کنه، همون کیفیت بخشیه. من با اجازتون چند قاعده رو یادداشت کردم که اینها رو تقدیم کنم، اگرچه میشه این رو اضافه کرد. حالا ببینیم به چند مورد برسیم. فکر میکنم حدود 7-8 قاعده ای رو میشه در اینجا به دست آورد. نکته های مهمیه و کلیدیه و یاداوری های اساسیه در میدان عمل برای انسان مؤمن که دائم باید به این نکته توجهش باشه. حالا ببینیم امروز ما به چند نکته خواهیم رسید. احتمالاً شاید به یک 4 قاعده اگر برسیم خیلی خوبه، هنر کردیم اگر در این جلسه بشه انشاءالله. به هر حال به توفیق الهی هر مقدار برسیم عرض میکنم و هر مقدار هم که باقی موند به شرط توفیق و حیات انشاءالله جلسه آینده. قاعده اول عبارت است از تقوا. تقوا یعنی هماهنگیه. حالا اینجا به چه معناست که عرض میکنیم تقوا؟ یعنی عمل انسان مطابق با قاعده تقوا باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان مؤمن دائم در صدد هماهنگسازی بیشتر اعمالش با رضای الهی، با نقشه الهیه. و تو انجام اعمال توجهش به اینه که ببینه خداوند تبارک و تعالی این عمل رو چگونه از من خواسته. اولا توجه داره که خب این عمل مطلوب خدای متعال که میشه عمل صالح، این رو از خدای متعال از من خواسته. دوم این که ببینه این عمل رو با چه کیفیتی از من خواسته، بایدهاش کجاست، نبایدهاش کجاست، مرزهاش کجاست. این میشه همون نقشه الهی در زندگی انسان مؤمن که گاهی ازش مثلا تعبیر به سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی توحیدی، سبک زندگی ایمانی هم میشه. بر تقدیر این جهته. خب چون انسان مؤمن قصدش در انجام عمل طاعت دیگه، طاعت پروردگار متعال، و اینکه عمل من با اون وجه اطاعت از پروردگار متعال انجام بشه و با این وجه وقتی انجام میشه اهتمام انسان مؤمن هماهنگی بین عمل من و اون نقشه رضای الهی و مطلوب پروردگار متعال، که خب این عمدتاً در مباحث مربوط به اعمال همچنان که عزیزان عنایت دارن گاهی میره به سمت وجوب، گاهی میره به سمت استحباب. وجوب هم باز درجاتی داره، استحباب هم درجاتی داره، هر کدوم بالاخره مطابق با مطلوبیتش. چقدر این کارو خدای متعال میپسنده به همون اندازه این بهش امر تعلق میگیره و از ما خداوند تبارک و تعالی اینو میخواد. خب اینجا البته بحثای مفصلی هم در جای خودش هست. نقطه مقابلش هم محرمات هستند و مکروهات، در اونجایی که خدای متعال نمیپسنده. نمیپسنده، هیچ نمیپسنده میشه محرمات. یه مقدار اون درجه بالاخره ناپسند بودنش نزد خدای متعال پایین تر میاد، میشه مکروهات. البته خود محرمات و مکروهات هم دارای درجات و مراتبی هستن، اونا علل اجاله محل بحث ما نیستن، یعنی ما فعلا بحثی راجع به محرمات و مکروهات و اینها نداریم. صحبت ما راجع به عمل صالح دیگه، عمل صالح یا واجبه یا مستحبه، و در اون مراتب واجبات یا خیلی واجبش اهمیت داره یا در مرحله مستحبات اون مستحبش خیلی مؤکده ولو مستحبه. مثلا الان تو زمان ما بنابر نظر فقها نماز جمعه رفتن مستحبه در روز جمعه، اگرچه اون خودش واجب، اون تو واجبه تخییریه که شما انتخاب کنید در روز جمعه نماز ظهرتون رو بخونید یا در نماز جمعه شرکت کنید. اون وقت بین این دو میفرمان اونی که بسیار تأکید میشه و فضیلت داره و مستحبه، به تعبیر خودمون مؤکده، اینقدر هم مؤکده که نزدیک میشه به واجب، نماز جمعه است. اگه کسی خواست انتخاب کنه، ولی واجب تخییریه، حالا شما یه نماز ظهر تو بخون یا برو نماز جمعه، این میشه هم واجب تخییر. اما این که نماز ظهر تو بخونی کجا و این که در نماز جمعه شرکت رو، اون مطلوبه پیش خدای متعال، خیلی مطلوبیتش بالاست به جایی که میگیم مستحب مؤکده. اون وقت این تأکید باز خودش مراتب داره، جزء مستحب مؤکدیست که پهلو میزنه به واجب، یعنی که انه مثلا واجب باشه، اینقدر پیش خدای متعال مطلوبیت داره، چون منفعت انسان و مصلحت جامعه مؤمنین گره خورده به اجتماع روز جمعه است، چون به این گره خورده است، لذا اون تأکید خاص بهش تعلق میگیره. که اینا رو دیگه البته فقهای اعظم باید تشخیص بدن، دین شناسانی که سخنشون برای ما بالاخره حجته. پس این نکته اوله، حرکت در فلک بندگی و فراهمسازی حجت برای عمل. انسان مؤمن برای عمل خودش حجت باید فراهم کنه، یعنی توجه داشته باشه به امر الهی، فرمان خدای متعال، هم در اصل اون عمل هم در کیفیتش، در جهات مختلفش. البته این که عرض کردیم عمل بر وجه طاعت، که این کلمه کلید واژه در روایات ما آمده، این معناش در واقع اینه که انسان طبق اون چه که از طریق ولی الهی و حجت خدا و امام علیه السلام به او رسیده طبق این عمل کنه. در زمان ما که ما دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداریم، برای این که بالاخره گرفتار مصیبت غیبتیم، ما اینیم دیگه، ما الان بزرگترین مصیبتی که بر ما وارد شده در عصر ما مصیبت غیبته، خب مبتلاییم دیگه، انشاءالله خدای متعال همه رو نجات بده با ظهور حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه شریف. خب در زمان ما هم برای جامعه مؤمنین حجت قرار دادن که اعمالشون رو، برنامه هاشون رو میخوان طبق بالاخره قواعد الهی هماهنگ کنن و بر اساس نظم دینی بخوان زیست کنن و اعمال صالحشون رو طراحی کنن، بعدم از اون طرف محرمات و مکروهات رو بشناسن، واجبات و مستحباتشون رو بشناسن، منطقه مباحات رو که در اختیار خودشون هست شناسایی کنن. خب تکلیفشون رو معین کردن، بلا تکلیف نگذاشتن. خب همین فضل پروردگار متعال که شامل حال مؤمنین در عصر غیبت شده و اون هم ارجاع به نواب عام امام عصر علیه السلام و مسئله مرجعیت که مؤمنین مراجعه میکنن به بالاخره مرجع تقلید اعلم در زمان خودشون و از طریق او بالاخره حجت پیدا میکنن برای انجام اعمالشون در بخش های مختلف دیگه حجت دارن. که اگر یه وقت مثلا به ما گفتن آقا شرکت در مثلا این برنامه واجبه، دیگه او خیالش راحته دیگه که این حجت. به ما گفتن حالا مثلا یه چیزی مثل واجب سیاسی مثل انتخابات، آقا شرکت در انتخابات واجب عقلی و شرعی است. خب عقلیش استدلال داره ولی جهت شرعیش رو هم ولی امر و ولی فقیه که مرجع تقلیده و دینشناس اعلمه و پرچم بالاخره فقاهت در اون رتبه ولایتش به دست اوست، به شما میگه که آقا شرکت در انتخابات واجبه. خیلی یعنی مثل نماز باید بری شما انجام بدی که قبلا یه مقدار راجع به صحبت کردیم به مناسبت. خب دیگه شما حجت داری. اگر هم یه وقت جنگی بود به شما گفتن آقا شرکت در این جنگ واجبه، خب انسان جانشو میبره، سلامتیشو داره میبره به میدان، اجازه میخواد بده عزیزش مثلا بره در میدان جانبازی و جهاد شرکت کنه، باید حجت داشته باشه پیش خدای متعال. پس انسان مؤمن برای اعمالش در جستجوی حجته و از همین جهت هم ما اصطلاحاً میگیم که انسان مؤمن رساله ایه. خیالتون رو بخوام راحت کنم اینه، اهل رساله است. از اول بلوغش حواسش به رساله است، مسائلش رو بخونه، مسائلش رو یاد بگیره، در بخش‌های مختلف حریم های شرعی رو شناسایی کنه، این میشه تقوا. این که گفتیم عمل صالح با تقواست که عمل صالح میشه، به این معناست که کاملا طبق موازین شرعی هماهنگ میشه و حجت داره در این زمینه با همین توضیحی که عرض کردیم. یه نکته رو همینجا میشه یادآوری کرد و اون نکته‌ای که یادآوریش به نظر من خیلی لازمه عبارت است از این که در ارتباط با محرمات، اونجاهایی که خداوند تبارک و تعالی حرام کرده که مسائلش در همین رساله های عملیه و اینها هم هست، اونجایی که حرامه، انسان مؤمن در محور محرمات قرق نگه میداره و در قرق محرمات وارد نمیشه، یعنی نزدیک نمیشه، که اسمش میشه ورع. که اگر در اون بخش انسان مبتلا به بالاخره خدای نخواسته قرق شکنی بشه و به محرمات نزدیک بشه و خدای نخواسته مبتلا بشه، ابتلاء او به محرمات این حوزه اعمال صالح او رو تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی بخش عمده ای از عمل صالح انسان رو به آتش میکشه و حبط میکنه. از این جهت اون بخش خیلی حساس تره که باید دائما انسان مراقبت داشته باشه. خب این موضوع رو اگر من بخوام براش چند سند برای شما ذکر کنم، در قرآن کریم به نظر میرسه که این آیه 109 سوره مبارکه توبه شنیدنیه: افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف هارن فنهار بهی فی نار جهنم. یعنی ببینید دو تا، این دو تا رو کاملا جدا میکنه در این آیه کریمه، این دو تا مبناست. اون کسی که کلن بنیان خودش رو بر تقوا استوار میکنه، این کجا؟ و اون کسی که این بنیان اعمالش، رفتارش، اخلاقش و زندگیش رو بر کنار خلاصه دره جهنم میسازه. دو تاست. اون عادت عمومی انسان مؤمن اینه که بنیان خودش رو در اخلاق، در افکار، در اعمال، در محیط تقوای الهی استوار میکنه و این بنا رو اونجا استوار میکنه. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوانه، اونجاییست که رضای الهی در اونجا تأمین میشه. فرمود این بهتره یا اون کسی که بنیان فکری، اخلاقی، عملی خودش رو در خلاصه کنار این دره محرمات میگذاره که همون پرتگاهیست که این فرو میریزه به جهنم، فنها ربهی فی نار جهنم. این دوتا رو تفکیک میکنه. در سوره مبارکه مائده هم در اون جریان مواجهه هابیل و قابیل خاطرتون هست دیگه، این جمله، این گزاره بسیار محکم و استوار که به صورت حصر هم بیان شده از زبان جناب هابیل سلام الله علیه مطرح میشه که فرموده انما یتقبل الله من المتقین. همین قاعده، انما یتقبل الله من المتقین، خداوند تبارک و تعالی از متقین قبول میکنه. یعنی اون عمل مقبول عملی است که مبتنی بر تقواست، اینه که پذیرش میشه. در روایت هم اگر بخوام براتون مثالی ذکر کنم، این روایتی است که از پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، صلی الله علی محمد، در کتاب شریف مکارم الاخلاق هست که حضرت فرمودن به ابو ذر، فرمودن یا ابا ذر کن بالعمل به تقوا اشد اهتماما منک بالعمل، در جریان عملی که میخوای انجام بدی این که عملت مبتنی بر تقوا و نقشه الهی باشه، این رو بیشتر بهش اهتمام داشته باش تا خود عمل رو. بعضی فقط میخوان عمل انجام بدن، کار انجام بدن، ولی بعض انسان مؤمن طبق این فرمان نبوی بیشتر سعی میکنه عملش هماهنگ باشه با خواست الهی. بعد حضرت فهمدن فإنه لا یقل عمل بالتقوا و کیف یقل عمل یتقبل، فرمودن هیچ عملی وقتی که هماهنگ با تقوا و رضایت الهی باشه این کم نیست. یعنی اولو به ظاهر کم باشه، شما ممکنه در بین کمیت و کیفیت اینجا میفهمید کیفیت رو ترجیح بدید، ولو به حسب ظاهر کمتره، اما به خاطر اون هماهنگیش این کثیر نزد خدای متعال. فهمدن مگه میشه اون چیزی که پذیرش شده در درگاه الهی این اندک شمرده بشه؟ مگه فهمید انما یتقبل الله من المتقین، این بر اساس همون آیه کریمی قرآنی است. شبیه این از امیرالمومنین علیه السلام هم روایت شده. یک بیان نورانی هم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند اوصی که به تقوی الله والورع والاجتهاد. خب فرمودند من تو رو توصیه میکنم به تقوا، تقوای الهی، ورع همون حریم گرفتن، و اجتهاد کوشیدن، پروپیمون فعالیت کردن، سخت کوشی. بعد حضرت فرمودند وعلم، این اجتهاد میدونید دیگه به معنای سخت کوشیست، با اون اجتهادی که ما در باب فقاهت و اینو میگیم فرق میکنه. اینو ما هممون باید مجتهد باشیم، یعنی همه انسانهای مؤمن باید اهل اجتهاد باشن، یعنی سخت کوش باشن. شما انشاءالله مجتهدید طبق این قاعده، ولی اجتهاد. حضرت فرمودند وعلم، اینو اون وقت بدون، انهو لا ینتفع اجتهاد لا ورع فی. درسته بهت گفتم خیلی پروپیمون کار کن، سخت کوش باش، پرکار باش، مجاهدانه کار کن، یعنی سر از پا نشناسی و شب و بالاخره فعالیت و اینا، که حالا در این باره هم بازی قاعده دیگه‌ای داریم که عرض خواهم کرد. ولی فهمیدن اینو بدون که هیچ کوششی، سخت کوشی با بی احتیاطی و بی ورعی سود نمیده به شما. یعنی اگر بخواید از فعالیتاتون نتیجه بگیرید، حتما باید آمیخته با ورع باشه. چون هر کاری که شما انجام میدید، حتی کارهای واجب، درسته؟ کار مستحب، مثلا فکر ما کار مستحبی داریم انجام میدیم، روزخانی برای ابا عبدالله علیه السلام، کار مستحب بیه دیگه، مستحب داریم انجام میدیم، مثلا فرض بفرمایید که رفتیم یک جلسه، مثلا یه نماز جماعتی مثلا تشکیل دادیم، خیلی خوب. اما این ورع باید درش باشه. یعنی چی ورع باشه؟ یعنی مثلا این مجلس روزخونی که شما گرفتید نباید به کسی از آزار برسونه، چون آزار دیگران حرامه، باید حریم داشته باشه. مثلا تو همین ایام عزاداری ابا عبدالله علیه السلام این خیلی اتفاق میفته. آقا شما راه بستین، راه مردم، مردم میخوان برن به زندگیشون برسن. غیر از مواردی که هماهنگ میشه، گاهی دسته ایست، مجلسی است، هماهنگ شده، از قبل هم اطلاع دادن که آقا اینجا مثلا تو شرایط کرونایی تو این خیابون خلاصه روزه است، شما باید یه راه دیگه رو انتخاب کنید. اون نه، چون مجلس امام حسین علیه السلام وقتی که اومد توی کرونایی اینجوری شد، غیر از کرونا هم دستجات و ایناست، خب هماهنگ میکنن. نه، منظورم اونجاست که بی هماهنگی. شما این طریق عامه باید طرف بره، مریض داره، گرفتاره، راهی هم غیر از این نداره، شما راهشو بستی. این حرامه. وقتی کسی آیا میتونه با حرام یه به ثواب اون مستحب برسه؟ این همین که یعنی ورع رو نداشتی. رفتیم نماز جماعت درست کنیم، از کلی قبل از از تو بلنگوی مسجدمون، از مثلا نیم ساعت 20 دقیقه قبل از اذان شروع میکنیم به قرآن پخش میکنیم و نمیدونم از رادیو هم میذارن خش و خش و سر و صدا و بعد دیگه تا برسه به اذان، تو فقط حق داشتی اذان پخش کنی، اونو اجازه داشتی، تازه اونم با صدای خوش و مناسب، ولی غیر از این رو اجازه نداشتی پخش کنی. خب اینو شما پخش میکنی، این اطراف این مسجد بیچاره ها بعضیشون مریضن، گرفتارن، بعدم حالا گاهی وقت ممکنه برای نماز صبح هم پخش کنی، آخه گذاشتن رو اتومات، اتوماتیک بس میشه از طریق شبکه مثلا قرآن، رادیو قرآن، خب ببینم همونم پخش میکنه دیگه، تنبلی هم هست. اون کسی که پاشه بیاد سحر بره وایس مثلا یه پیشخوانی اذان یه چیزی بگه، اون خبرها که دیگه خیلی نیست، نمیگم اصلا نیست، خب خیلی کم شد. علاوه تقدیر مثال بود دیگه، یعنی هر کاری، حتی هر کار واجبی هم شما که انجام میدید، باید مرزهای الهی رو تو اون کارتون رعایت کنید، و الا انسان داره مثلا یه مستحبی رو انجام میده، افتاده به دام حرامی، داره یه واجبی رو انجام میده، مرتکب یک حرامی شده. اینجوریست، من فهم نه، این به تو سود نخواهد بخشید. مثال خیلی داره، اینی که عرض کردیم مثالهاش توی زندگی فراوان. خب بگذاریم، این شد قاعده اول. قاعده دوم، پس قاعده اول چی شد آقا؟ تقوا. یعنی به همین توضیحی که عرض کردیم، یعنی عمل ما باید طبق قاعده الهی، رضای الهی، نقشه الهی باشه و براش حجت داشته باشه، و مرزهای اعمالمون رو مراقبت کنیم، که کلمه ورع اینجا و تقوا اینجا به ما یادآوری میکنه عمل تو باید حریمهاش رو هم مراقبت کنی. بله، چقدر ما کارهای خوب انجام میدیم که با کارهای بد و بدتر اینا رو قاطی میکنیم و خرابش میکنیم. اصلا به این ترتیب اصلا چیزی گیرمون نیمده، یعنی زحمت کشیدیم ولی چیزی کاسب نشدیم. دوم، قاعده دوم، قاعده اخلاصه. اخلاص که گاهی در روایات ما ازش تعبیر به تصفیه هم شده، به صدق هم شده، از این تعبیر استفاده میشه، یعنی صدق در عمل، یا تصفیت العمل. تصفیت العمل، تصفیه به همین معنایی که دقیقا ما در فارسی به کار میبریم، میگم آقا اینجا تصفیه خانه است، این آب رو تصفیه کردن نکردن؟ یعنی خب آخه این آب رو برای اینکه کیفیت پیدا کنه تا مرحله‌ای که برای نوشیدن شما مهیا بشه نیاز به تصفیه داره، مثلا این آبهایی که از سطح الارضی خلاصه میارن وارد شبکه میکنن، خیلی کار داره تا مثلا این کیفیت نوشیدن بخواد پیدا بکنه. دقیقا این کار رو میگن تصفیه. خب درباره اعمال ما قاعده اینه که اعمال ما باید خالص سازی بشه. نقطه مقابل خالص سازی هم شائبه داشتنه. دقیقا در اون روایت حدیث جنود و عقل هست که از جنود عقل اخلاص، از جنود عقله، لشکر عقل یکیش اخلاص، و نقطه مقابلش که لشکر جهل باشه فهمدن اشاوب، یعنی ناخالصی، این کارش پاکیزه نیست، تن یعنی صفا نداره، که کدورت داره. اخلاص یا همین تصفیت العمل یا همین تعبیری که داشتیم گاهی به معنای صدق میگن، صدق در عمل، این برمیگرده بره انگیزه و ریشه عمل که همون نیت باشه. من از همین جلسه شما رو ارجاع میدم به بحثایی که ما در باب نیت داشتیم که دیگه من نخوام اینجا معطلتون کنم. گفت که خلاصه الکلام الکلام، همون بحثاییست که ما در باب نیت چندی پیش داشتیم، قبل از بحث عمل بحث نیت بود دیگه، و به عملی الا و ونته به نیتی الا احسن نیات و به عملی الا احسن الاعمال. خب میگن آقا اصلا عمل و نیتش دیگه، چون نیت روح عمله، در واقع اون حقیقت عمله، و مراقبت مؤمن، شاید به شما عرض کنم یکی از مهمترین مراقبات مؤمن در باب مراقبات در پیرایش انگیزه هاست. یعنی هر کاری که میخواد انجام بده اون چرایی و به تعبیر خودمون وضعیت قلبی خودش رو نسبت به اون عمل هم هماهنگ میکنه، غیر از اینکه وضعیت قالبی رو با رضای الهی و قواعد هماهنگ میکنه که در بحث قبلی عرض کردیم، به لحاظ قلبی هم ملاحظه میکنه که آیا انگیزه من، اون ریشه بالاخره این تصمیم، اونی که منو وا داشته به انجام این کار، آیا اون امر الهی و فرمان الهی و رستن به رضای پروردگار متعاله، یا احیانا رضای این و اون و چه میدونم تأمین خاطر دیگران و به دست آوردن فلان پاداش و اینا هم توش هست، یا اون باشه کار استهزار دارید دیگه، خراب میشه. لذا اینو میشه گفت مهمترین مراقبت انسان مؤمن در اعمالش، در اعمال صالحش، این مراقبت مؤمنان است که در واقع تطبیق عمل با انگیزه توحیدیه، که این کارش برای خدای متعال صاف و تمیز و خالص باشه. و هرچی این عیار اخلاص بیشتر باشه، عمل قیمتی تره و به پذیرش پروردگار متعال نزدیک تره. این بحث اخلاص با بحث قبلی که تقوا باشه عموم و خصوص مطلقن، یعنی میشه گفت که یکی از شعبه های تقوا که در بحث قبلی گفتیم به عنوان یک قاعده میشه اخلاص، این در اون هماهنگی با رضای الهی، چون رضای الهی یه بخشش مربوط به ظاهر عمله، یه بخشش مربوط به باطن عمله. اون بخشی که مربوط به ظاهر عمل هست بیشتر ما در بحث قبلی تأکید کردیم، حالا اون بخشی که مربوط به باطن عمل هست رو تبدیل کردیمش به یک قاعده مستقل به خاطر اهمیت، و جداگانه گفتیم که عبارت است از اخلاص و تصفیه عمل و صدق در عمل. پس خالص سازی و صادق سازی و طاهر سازی عمل و تصفیه عمل از هر خدمتون عرض کنم ناخالصی غیر الهی، این دستور کار دائمی انسان مؤمنه. البته با این ملاحظه که انسان مؤمن توجه داره که این صاف بودن و خالص بودن و تمیز بودن نیت در انجام عمل، چه عمل واجب چه عمل مستحب، این توجه داره که از آغاز در اون نقطه آغاز انجام عمل از همون نقطه باید باشه تا وقتی که عمل رو انجام میده، حین عمل، تا وقتی که عمل تمام شد باز هم باید باشه و بعد العمل باز هم باید باشه. وقت در روایات ما هست که ابقاء بر این اخلاص و تصفیه و این صدق در عمل، باقی موندن در این مسئله خیلی مهمتر از بد بشه. گاهی انسان وقتی که عمل رو انجام میده اخلاص داره، در حین عمل اخلاص داره، ولی بعد از عمل آسیب میبینه، عملش هبط میشه، از دستش میره. لذا این هم اهمیت داره. خب آیاتش و اینها رو آشنا هستید، مثل همون آیه مشهوره که قل کلون یعملو علا شاکلته، که جزء مهمترین آیات در باب نیت اون آیه است، یا همون آیهی که باز براتون از سوره مبارک یونس علیه السلام خوندیم، الا کننا علیکم شهودا اذ تفیدون فیه. یعنی درست از اون لحظه‌ای که انسان وارد عمل بشه میشه توجه داشته باشه که خدای متعال داره او رو میبینه و توجه کنه که این کار رو برای تأمین نگاه پروردگار متعال و خواست الهی و رضای الهی انجام بده. و این کریمه نورانی باز در سوره مبارکه اسراء است، شبیه همون قل کل یعمل علی شاکلته، اینم در سوره اسراء، یعنی قل کی سحرها رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، از شروع و پایان عمل و از آغاز و انجام زندگی من همش در مقام صدق باشم، با خدای متعال صاف باشم. و برای این مسئله انسان از خدا کمک میخواد که وجعلی من لدون که سلطانن نصیر. بله. بعد هم خیلی صریح به ما فرمود الا لله الدین الخالص در سوره مبارکه زمر، من خالصشو میخوام دیگه. یادتونه براتون قبلا صحبت کردیم، فرمود اگر کسی رو با من شریک قرار دادی انا خیر و شریکن، باشه همش برای او. اگر کسی رو با من در کارت سهیم کردی انا خیر و شریکن، این تعبیر تکان دهنده ای ها، حالا من شریک خوبیم، اینو بذار برای اون، همون کسی که با من شریک کردی همش مال او، یعنی من نمیخوام. غیور خدای متعال غیرت داره و نمیپذیره. بله. و اون جمله‌ای که من عرض کردم از امیرالمؤمنین علیه السلام همین جمله هست که مشهوره، حضرت فرمودند تصفیه العمل اشد من العمل یا خیر من العمل. این است خدای، این که این عمل صاف باشه و خالص باشه این خیلی مهمتر از خود عمله و بهتره، بلکه فرمودن الابقاء علی العمل حتی یخلص، این که انسان بر اون عملی که انجام داده در تأمین اخلاصش اهتمام داشته باشه این مهمتر از انجام خود کار هست، این مهمتر. در هر صورت یک قاعده هم به ما دادن، یادتونه قاعدهش رو قبلا عرض کردیم، میگم خب از کجا من بدونم؟ خوبه اینا رو انسان داشته باشه، شاخص، گفتم قاعده، کلمه شاخص اینجا قشنگه. ما چه شاخصی داریم برای این که بدونیم که آقا این کاری که ما انجام دادیم آیا خالص بود برای خدای متعال یا نه؟ از کجا بدونیم؟ آقا یه شاخص داده، پدر هممون رو در آورده، یه شاخص اینجا میده که از اون شاخص پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه این رو فرمودن، جناب ابوذر هم نقل کرده، رضوان الله علیه، جناب ابوذر خیلی خوب بود، خاص بود دیگه در بین اصحاب پیغمبر، ابوذر خیلی خاص بود، فرمود ان لكل حق حقیقتا و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، هر حقی یک حقیقتی داره تو این عالم، یعنی یک معیاری داره و یک شاخصی داره، از جمله مسئله اخلاصه. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، کسی به حقیقت اخلاص، به روح اخلاص نمیرسه، حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل لله. بعد اینه قاعدش، که نمیرسه به حقیقت اخلاص کسی مگر اینکه به اون نقطه‌ای برسه که دوست نداره و تمنایی نداره که به خاطر اون کاری که انجام داده، عمل ساده‌ای که انجام داده، تعریفش کنه. کار خراب شده. کار مخرب. حتی دوست نداره. لا یحب، یعنی اصلا تمنایی نداره که من این کار، بله بله، دوست نداره اصلا که این کاری که من انجام دادم اینو بخواد دیگران مثلا تحسین کنن، تعریف کنن. وقتی هم تحسین رو تعریف میکنن منفعل میشه، انسان مؤمن اصلا منفعل میشه. البته این رو از فضل خدای متعال میدونه، باطنن به خدا پناه میبره، میگه خدایا به خاطر این چیزایی که میگن یه وقت منو تحت محاسبه قرار ندی. خوندیم اول محرم دعاشو براتون خوندیم، اللهم اجعلنی خیرم مما یظنون، منو بهتر از اونی که اینا فکر میکنن قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، میدونی من چقدر وضعم خرابه، اونا رو ببخش بر من، اونی که اینا نمیدونن. ولا تؤاخذنی بما یقولون، نکنه به خاطر این حرفایی که اینا میزنن منو مؤاخذه کنی، اینا یه چیزایی منو خوب میدونن، من اینجوری نیستم، نکنه منو بخوای مورد مؤاخذه قرار بدی. دعای اول سال دیگه براتون خوندم قبلا. خب این هم بالاخره یک یادآوری به خودم و عزیزانم. خدا انشاءالله به گوینده و شنونده رحم کنه و ما توفیق بده برای اخلاص. و بحثاش قبلا گذشته، هرچی هم انسان یادآوری کنه بازم خوب. این شد قاعده دوم. قاعده سوم عبارت است از احکام العمل یا اتقان العمل. مسئله اتقان، کلمه اتقان تو فارسی شناخته شده تر از کلمه احکامه. احکام یعنی همون محکمکاری، محکمکاری در عمل، و اتقان یعنی باز همون محکم و تمیز و درست انجام دادن کار. خب انسان درست انجام بده، درست از آب در بیاره، اینه. خب این مطلوب خدای متعال، مطلوب خدای متعال، محبوب خدای متعال در اعمال مؤمنین، در عمل صالح مؤمنین اینه که اعمالشون رو که انجام میدن، همون عمل صالحی رو که انجام میدن، متقن و محکم باشه. این میشه یه قاعده، یعنی توجه به همه اجزایش داشته باشیم، دقت کنید چیزی رو ازش فروگذار نکنیم. ترکیب، چون عمل ما اجزایی داره دیگه، ترکیبش ترکیب مناسب و متوازنی باشه، به قول خودمون خلل و فرج نداشته باشه. یعنی اینجوری نباشه که مثلا حالا اصطلاح امروز حلقه مفقوده نداشته باشه، این مثلا این تیکش رو انجام دادیم اونجا رو از رها کردیم اینو جا گذاشتیم، اینجوری نباشه واقعا. و با احتیاط و با حزم و با سنجش انسان کارهایی رو که به عهده‌اش هست انجام بده، وظیفه‌ای رو به عهده گرفته، عهدی بسته، قراردادی بسته، وظیفه‌ای برای خودش تعریف کرده، باید فرد درست انجام بده، کم نگذاره، جز متففین نشه، درست می‌فرمایید، یعنی کم کاری نکنه، کم نگذاره در انجام اون کار. بالاخره همه قواعد محکمکاری و درست انجام دادن و کامل و پروپیمون انجام دادن رو رعایت کنه، هر مقدار که براش ممکن باشه، چیزی کم نگذار. این میشه بگیم این عملش عمل متقنی است، این عمل عمل محکمی است. از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، آن محمد مجد، این قاعده به این گونه نقل شده که حضرت فرمودن ان الله تعالی يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. خدای متعال دوست داره که هر کدوم از شما وقتی کاری رو انجام میدید اون کارتون رو متقن انجام بدید. حالا استحان یعنی مولا درزش نره، نشه اشکال گرفت، این میشه متقن. خب هر وقت که صحبت از احکام العمل و اتقان العمل پیش میاد، چون که قبلا هم من به مناسبتی خدمت عزیزان عرض کردم، مکررم شنیدید، همه یاد اون روایت امام صادق علیه السلام میفتند که نقل سیره است از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و علی آله الطاهرین در جریان فوت سعد ابن معاص. خب سعد از اصحاب پیغمبر اکرم بود دیگه، از اصحاب گرامی پیغمبر هم بود، حضرت هم دوستش می داشتن خیلی زیاد، اون هم خیلی فعال و مجاهد و اینا وسط میدان و اینا. خب این آقای سعد رو به پیغمبر اکرم خبر دادن که سعد ابن معاذ از دنیا رفت. میگن پیغمبر خیلی غمگین شد در ماجرای فوت سعد. بعد داره که حضرت خودشون تشریف فرما شدن و تمام مراحل تجهیز او رو حضرت حضور داشت. در روایت داره که، در همین روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، که حضرت جلوی در ایستادن و نظارت کردن بر کار مثلا غسل و تکفین، و میخواستن غسلش بدن، حضرت وقتی کفنش میکردن حضرت نظارت کردن. خب لابد در همه مراحل هم دعا میکردن برای او. تا نوبت رسید به تشییع، وقتی جنازه رو برداشتن که برن به سمت خلاص قبرستان، حضرت پشت سر معاذ راه افتاد، که اینجا حالا روایت دیگه هم داره که من حالا نمیخوام اون رو بگم، منظورمون این روایته. فرمودن حضرت راه افتاد در حالی که پا برهنه میرفت پیغمبر اکرم و عباشو ورداشته بود. حکایت از اون عزاداری، از اون ناراحتی حضرت رو خواستن و احترامی که برای سعد خواستن قائل بشن. این هم جالبه، حالا طبق این روایت داره که بلا هدا ان ولا ردا، هم عجیبه واقعا، خیلی عجیب. بعد تا رسیدن خلاصه در قبرستان، قبر رو کنده بودن، تا رسیدن اونجا و جنازه رو گذاشتن توی قبر، پیغمبر اکرم خودشون رفتن تو قبر، خودشون تشریف بردن در بالاخره قبر معاذ، سعد ابن معاذ ببخشید، سعد رفتن وارد قبر شدن و شروع کردن کار لحد چینی رو خودشون انجام دادن، همین سنگ لحد رو بگذارن و اینا. در این روایت داره که حضرت همینجور که پایین بودن توی قبر بودن، میفرمودن که مثلا سنگ بدید، حالا به تعبیر خودمون آجر بدید، بعد میفرمودن گل به من بدید، همینجور هی صدا میکرد، میگفتن بازم بدید. بعد میگن که همینجور حضرت مشغول بودن به این که کامل این رو گلندود کنن و مثلا این چیزها رو بچینن، این سنگ لحدها رو خیلی محکم و درست حسابی و هیچ منفذی نداشته باشه. بعد که اومدن بالا، فلما انفرغ و حثت تراب علیه و سوا قبره، وقتی که حضرت اومدن بالا و خاک ریختند و اون روی دوباره قبر رو هم خیلی مرتب کرد حضرت، همین کاراشو که انجام داد، بعد خودش حضرت فرمود قال صلی الله علیه و آله. یه سوالی ظاهرا تو ذهن همه هست، درسته؟ که خب یعنی چی؟ این کار شما چه معنا داره؟ این که الان خراب میشه، این بدن که اون پایین میپوسه، آقا این همه دقت و سنگ چیدن و لحد رو مرتب گذاشتن و با گل و اینها این رو تمام روزنه‌هاشو گرفتن، این چه کاریه؟ بعدم که خب خاک رو می‌ریزیم روش. حضرت به این سوال مقدر تو ذهن اصحاب خودشون پاسخ گفتن. پاسخ حضرت اینه، فرمودن ان قال انی، شایدم کسی پرسید، نمیدونم، ولی در این روایت نداره که کسی سوال کرده باشه. فرمودن وقتی که کارش حضرت تمام شد، رو به جماعت کرد، فرمود انی لاعلم انه سیبلا، من میدونم که این میپوسه، این بدن اینجا از بین میره، و یصل البلا الیه، و این قبر اون زیر خراب میشه، تخریب میشه، این چیزا از بین میره، بعد حالا بارندگی میشه، بارون نفوذ میکنه، همه رو میدونم من، خیال نکنید که من به این توجه نداشتم، میدونم. ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، ولی خداوند تبارک و تعالی دوست داره، لکن خداوند تعالی دوست می‌داره که بندش وقتی که کاری رو انجام میده اون کارو محکم انجام بده. درست انجام بدیم. یعنی حتی شما در یک کاری با این خصوصیات که دفن یک میت هم هست، باید اون محکم کاری و حساب کتابتون رو درست انجام بدید. خب اینجا معمولا ما از قاعده ترقی استفاده میکنیم، بگیم که عجب، پس دیگه الله اکبر، در چیدن قبری که فرو خواهد ریخت و آسیب خواهد دید و از بین میره و بارون بهش نفوذ میکنه و اون پیکری که در اون زیر پوسیده خواهد شد، این محکم کاری ها رو شخص اول عالم خلقت خودش مباشر داره انجام میده، ولی از اونجا داره به شما پیام میده. پس دیگه سایر کاراتون رو شما برید ببینید چی کار میخواید بکنید. وقتی کار طرف قرارتون مردمن، حق و ناسه، خلقند، وقتی کارتون تدریسه، تحقیقه، ارائه است، ارائه یک خدمتیه، وقتی کارتون انجام یک عبادتیه، نمازیه، روزهیه، حجیه، کارتون محکم باشه. مخصوصا وقتی که فراورده هایی که شما تولید میکنید این در اختیار مردم قرار میگیره و با زندگی اونها بهش گره میخوره، یه کالاییست، یه محصولیست، از شما دریافت میکنن، یه خدمتیه از شما دریافت میکنن و زندگیشون رو با اون میخوان به سامان کنن. عمل صالحی انجام دادید، اما این عمل صالحتون باید محکم باشه، قواعد اون کار باید درش رعایت شده باشه، اون محصولی که میدید باید با کیفیت درجه یک بدید، اون سالها بتونه بهره‌مند بشه، پشت سر شما دعا میکنه. اما این ماشین رو شما به شما تحویل دادن، تازه گرون هم دادن، بعد شما برمیدارید میبرید شروع میکنید به مثلا رانندگی و چند وقت میگذره میبینید تقلق از اینجا شو از اونجا شو، باید مراجعه کنید. هی نشد، این مسلمانی نیست، قاعده مسلمانی نیست واقعا. باید عمل باید با کیفیت باشه. حالا این یه مثالشه، هزاران مثال، هر مثال دیگه، غذایی تولید میکنید به مردم میدید، یک محصولی رو، یک برنامه ای رو قرارداد دارید که این کار رو در این محیط اداری، این شرکت، این کجا انجام بده، کارتون رو درجه یک باید انجام، محکم، تمیز، درست. بعد هر کاری باشه فرق نمی کن. یعنی وقتی قبر رو باید شما محکم کاری کنید به نص کلام نبوی، بقیه کارا دیگه معلومه دیگه، به طریق، به اسلام میگه به طریق اولا، در هر کاری باید این قاعده احکام و اتقان انشاءالله مراعات بشه. خیلی مسئله عجیبیه. این هم در کتاب شریف اعمالی صدوق صفحه 344 این روایت نورانی آمده، واقعا تکان دهنده است. البته از چند جهت تکان دهنده است، یه از این جهت که پیغمبر اکرم چقدر اصحابشون رو احترام میکردن، این شخصیت مجاهد برجسته در بین اصحابشون رو چقدر احترام میکنن، و اینکه باید کسی که از مؤمنین از دنیا میره بعد در جریان رحلتش هم احترامش و اکرامش محبوب پیش خدای متعال، مطلوبیت داره انسان مؤمنین در اون وضع هم احترام داشته باشن. بعد دیگه ماجرای خود تدفین و اینهاست. بعدم این جمله فوق‌العاده‌ای که حضرت به صورت یک قاعده عمومی و کلی ارائه کردن، قاعده شدید ولکن الله یحب عبدا، دوست داره بندشو که وقتی کاری رو انجام میده، این محبت خدای متعال کجاست؟ اونجاست که وقتی عملی رو انجام میده، ازا عمل عملا احکمه، این کار رو محکم انجام بده. در اون روایت قبلی که براتون خوندم که تعبیر حضرت باز به صورت قاعده بود، یحب ازا عمل احدکم عملا ان یتقنه، اونجا از کلمه اتقان استفاده شده بود، که با این کلمه متقن رو تو فارسی هم خودمونم به کار میبریم دیگه، یعنی بیشتر شناخته شده است تا اون کلمه، حتی اونم به کار میبریم، محکم کاری، بله بله اونم درسته، هی هم محکم کاری، کار باید محکم کاری بشه درش. خب این منزل رو، این ساختمان رو ما دادیم آقای خودسه بنا شما بسازید، آقای پیمانکار به شما قرارداد بستیم که خلاص این کار رو با این خصوصیت برای ما بده، چرا دقت نمی کنین، چرا تو ساختنش، توی ترتیباتش چرا کم میگذارین، چرا تمیز از آب در نمیارین، وقتی قبر رو حضرت داره میچینه اینقدر دقیق و با گرفتن منافذشه. چرا وقتی ساختمون رو میدی دست بالاخره این بنده خدا مؤمن مسلمون میره میشینه، از روزی که نشسته پشت سر شما ذکر خیر داره دیگه. پس شما از بنا گرفته پشت سر ذکر خیر داره. واقعا چون اینا رو ما تجربه هم کردیم هممون دیگه. بعد از اون روز چند روز بعد ما دیدیم داره از سقف ما آب میریزه. وقتی از بنا گرفتیم چند روز بعدش بارون اومد دیدیم بعده. عرض به محضرتون میرید از مثلا آشپزخونه‌تون استفاده کنید، از دستشوی استفاده کنید، میبینید مثلا باز نشت داده، چه میدونم لوله کشیش یه جوره، هوا سرد میشه میبینید گرمایشش اشکال داره، گرم میشه میبینید سرمایشش، چه میدونم اینا مسلمانی نیست، این ربطی به نداره. البته اگه ضرر بزنن به مؤمنین که وارد فعل حرام و حالا من یه مقدار این جمله رو بهتون بگم، اگر یه وقت مثلا حق مردم وسط باشه و کمکاری بشه که میره در باب حرمت، اون که بحث دیگه ایه، همون بحث قبلی ماست که گفت باید اون حریم قرقه ها رو رعایت کنید. ولی عرض ما اصلا الان فراتر از اینه، اصلا این محبوبیتش به معنای همون استحبابش رو داریم عرض میکنیم. یعنی اصلا خداوند تبارک و تعالی دوست داره کاراتون رو که انجام میدید، حتی کار شخصیتون رو محکم و تمیز و درست انجام، متقن انجام بدید، تا چه برسه که این کار شما به دست دیگران میرسه. یعنی ذریب کیفیتتون رو ببرید بالا، حتی کار کیفی با کیفیت میدی، باز اون هر چی بتونی اون کیفیت رو ارتقا بدی، خداوند تبارک بیشتر دوست میداره. این قاعده اینو میخواد به ما بگه. خب ما ظاهرا به سه قاعده رسیدیم. انشالله عمری باشه و توفیقی جلسه آینده بریم سراغ قاعده چهارم و پنجم و ششم و شاید هم هفتم. چه میدونم. انشالله برسیم و خدمتون تقدیم کنیم که این احسن الاعمال معنا بشه. خب حضرت چند رو به عملی الا احسن الاعمال، چطور عمل انسان جایزه حسن میگیره؟ حالا این روزا شما میگید استاندارد و ایزو و میگن آقا این کیفیتش در هر مرحله سنجیده میشه. اینجوریه، تو دستگاه الهی چطور به یک عملی نمره میدن؟ پذیرش میشه، احسن میشه، عمل حسن میخواد تبدیل بشه به احسن، با تقوا، با اخلاص و با اتقان، تا اینجا، تا برسیم سراغ قواعد بعدی که ببینیم دیگه چه قواعدی رو باید برای تحسین الاعمال و زیباسازی و کیفی سازی اعمال باید انشاءالله رعایت کنیم. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، این چهار خواسته آغاز دعای مکارم الاخلاق رو که امام سجاد علیه السلام انشاء فرمودند درباره همه ما و همه دوستان حضرت، که این ایام هم متعلق به امام سجاد علیه السلام و متعلق به اهل بیت سید الشهدا علیه السلام، انشاءالله مستجاب کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى آطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. خدای متعال رو به حق امام سجاد و به حقیقت اون حضرت قسم میدیم این بیماری وحشی، این ویروس منحوس رو از جامعه ما، جامعه ارادتمندان امیرالمومنین، از جامعه بشریت دور بفرماید و نجات کرامت کنه. کسانی رو که الان مبتلا هستن، مخصوصا عزیزانی که سفارش کردن، خدای متعال قسم میدیم به حق امام سجاد علیه السلام به اونها شفا کرامت کنه، و عزیزانی رو که مرحوم شدن در این ایام، مخصوصا اینایی که از دوستان ما، از عزیزان ما به رحمت خدا رفتن بر اثر این بیماری و از سایر طرق از دنیا رفتن، خدای متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همشون رو مشمول شفاعت سید الشهدا علیه السلام قرار بده انشاءالله. ارواح همه مؤمنین و مؤمنات رو و همه شهدا رو و امام شهدا رو با اهداء صلوات و فاتحه شاد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.